ایران.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری. بیمه دی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان پای برنامه‌های رادیو فرهنگ نشستید. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده ویژه برنامه زندگی برداشت 43 باشید از محل برج میلاد. تقدیم به شما.
برداشت 43. ویژه برنامه 43 جشنواره بین المللی فیلم فجر. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق هنر و آفرین، یکتای بی همتا. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه علاقه‌مندان به هنر هفتم یعنی سینما، باز هم میزبان شماییم در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر که دوره 43 رو پشت سر میذاره و ما هم سعی میکنیم که به صورت زنده و مستقیم از برج میلاد، خانه اهالی رسانه، با شما شنوندگان عزیز و در کنار شما باشیم تا پایان مسیر. خدمت شما عرض کنم که برنامه برداشته 43 به صورت زنده و مستقیم از ساعت 16 تا 17 تقدیم لحظه های شما میشه، اما میتوانید این برنامه را به صورت تصویری بر بستر پایگاه ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ملاحظه و دنبال بکنید. اما همکاران بنده در این برنامه: در بخش صدا آقای مهدی فیضی و آقای سید صمد عالی‌قدر و همینطور آقای سعید قنبری با ما همراه هستند و همینطور در بخش تصویر هم آقای میثم جزوی، آقای علی ریاهی‌پور و آقای هادی فیاضی. هماهنگی برنامه سرکار خانم سهیلا رضایی، کارشناس برنامه جناب آقای امین خرمی، تهیه کننده خوبمون سرکار خانم رویا ولیزاده و من هم نگین خواجه نصیر خدمتگزار شما گوینده برنامه. ضمن این که عرض تشکر فراوان داریم از مدیر محترم گروه ادب و هنر جناب آقای وحید مبشری که در واقع این برنامه حاصل تلاش های ایشون هست و همینطور مدیریت محترم شبکه رادیوی فرهنگ جناب آقای کاظمی دینان. در بخش گزارش هم جناب آقای هادی اسدی ما رو در این برنامه همراهی میکنن. امیدواریم آنچه که ما حاصل تلاش بنده و همکارانم در این برنامه است مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار بگیره. بخش فضای مجازی و روابط عمومی رو همواره ما در کنار خودمون داریم. جناب آقای حمید سید قاسمی هم در بخش روابط عمومی و فضای مجازی ما رو همراهی میکنن تا اخبار برنامه و آخرین رخدادهای جشنواره در فضای مجازی شبکه هم به اطلاع شما دوستان عزیز برسه. اما بریم به سراغ همکار خوبم جناب آقای اسدی که در بخش دیگری از برج میلاد مستقر هستند برای انتقال حال و هوای اهالی رسانه در روزهای پایانی جشنواره. عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. به نام تنها کارگردان جهان سلام میکنم به شما خانم خواجه نصیر، امین خرمی عزیز، همکاران خوبم، خدا قوت. در جایی که من هستم همونطور که از سر و صدا پیداست هیاهو و جنب جوش بیشتری رو شاهد هستیم که علاقمندان به فیلم ها دارن نقد و بررسی میکنن، با همدیگه گپ میزنن، خبرنگارانی که دارن مصاحبه های خودشون رو آماده میکنند و بازیگران و هنرمندانی که در تردد هستند. و امروز در این نوبتی که من در خدمتون هستم خیلی هیجان و جنب جوش بیشتر از نوبت صبح هست و امیدواریم که رونق بیشتری داشته باشه و تا اینجا هم رضایت علاقمندان رو جلب کرده باشه این جشنواره و این روزهای پایانی هم خاطرات خوشی ثبت بشود. من هم در فواصل برنامه میام و گپ و گفت خودم رو تقدیمتون خواهم کرد. فعلا با عزت.
متشکرم از شما. اما امروز شنبه 20 بهمن ماه و برنامه نمایش آثاری که در جدول به چشم می‌خورند، در نوبت اول شاهنقش، در نوبت دوم 1968 و در نوبت دیگر هم کاری با عنوان فریاد قرار هست که به نمایش در بیاد. در این لحظه که با شما صحبت میکنیم امیدواریم که شما اگر علاقمند هستید به سینما فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. ما هم سعی میکنیم که باز هم درباره آخرین فیلم هایی که به نمایش در آمدن با شما به گفتگو بنشینیم. شما شنونده برداشت 43 هستید. اما جناب آقای خرمی مثل همیشه در کنار ما هستن و مفتخریم به حضور ایشون. عرض سلام و ادب و احترام عصرتون به مهر. خوش آقای خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و احترام مسئله شما سرکار خانم خواجه نصیر بزرگوار، نازنینانی که ما را میشنوند از شبکه رادیو فرهنگ با نشان روشن سینما، بزرگوارانی که ما را میبینند و همه عزیزان همکارم در خانه اهالی رسانه برج میلاد. دیگه آخرین چکه ها و نفس های گام 43 جشنواره فیلم فجر و این تب و تاب معرفی نامزدها و کاندیداهای این دوره بسیار نقل محافل. امید که آنچنان که خوش و خرم گذشته اختتامیه بسیار درخشان و فردا شاهد بشه.
بله، هر چقدر به روزهای پایانی نزدیک میشیم شور و انگیزه میان اهالی رسانه بیشتر میشه، به این دلیل که خب آثار رو بیشتر مورد نقد و بررسی قرار میدن و تا جایی و تا نقطه‌ای به هر صورت تکلیف آثاری که قرار هست در جدول رقابت میان منتقدان و داوران قرار بگیرن مشخص میشه. و خب خدمت شما عرض کنم که قرار هست که اسامی نامزدها هم اعلام بشه و فکر میکنم که اعلام اسامی نامزدها باز هم دوباره شروع یک فعالیت مجدد برای اهالی رسانه رو خواهد داشت که بپردازن به این که آیا این در واقع شک هایی که وجود داره یا حدس و گمان هایی که وجود داره در برابر این که این کار حالا حائز اهمیت هست که در اسامی منتخبین قرار بگیرد یا نه، دوباره میشه در واقع نقل محفل منتقدان و صاحب نظر. یعنی همیشه برای اهالی رسانه یک شروع فعالیت مجدد هست
بی تردید. و همین الان هم میشه با اطمینان گفت که حرف و حدیث ها بسیار خواهد بود. به هر حال نوع نگاه داوران با آنچه که رسانه میبینند و بخش سلیقه‌ای که هر دو نفر پیش روی خودشون دارن و باید پذیرفت، هیچوقت به یک اجماع تام و تمام حتی بله. برای یک موضوع هم نمیشه رسید، اما در صداقت، در صراحت، در بیطرفی، در تخصص اعضای هیئت داوران هم نمیشه انگلتی وارد کرد.
بله دقیقاً، قطعاً هیئت داوران هم در تلاش هستن تا بهترین اثر رو از وجوه مختلف مورد بررسی قرار بدن و رو انتخاب بکنن. حالا گاهی اوقات یک نقصان هایی وجود داره، ولی به هر صورت ماهیت هنر اینه و هنر در واقع سلیقه است.
درست.
و خیلی از آثاری که ممکنه مورد اقبال قرار بگیرن مورد توجه خیلی از مخاطبان قرار نگیرن و بالعکس، و این ماهیت هنر و تنوع و تعددش هست. خب همچنان با شما همراه هستیم در برنامه برداشت 43 در حالی که ساعت 16:09 است.
من ناصرالدین شاهم، من با شما همراهم، اینو همه میدونم، من بهترین شاهم.
عاشق وامایی؟
بله با خودتونم. یه لحظه تشریف بیاریم؟
نه ما تشریف داری منزه خودمون حاج آقا داری دست کمربند ایش برسی سیاه و چهود رو بکنه.
حیوانی که شکار میشه یه راه داره برای این که بتونه بعد مرگش تو این دنیا بمونه. اون راه چیزی نیست جز تاکسیدرمی شدن. کی میدونه حیوانا ترجیح میدن بمونن یا تاکسیدرمی میشن؟ انتخاب من که معلومه.
من میدونم همه اینا پاشین تو کثافت شما گیر کرده.
میدونی چرا ایشونی از بازی مسعود یا تیمای دیگه که تو لیگ بازی میکنن نیست؟
شما همه تو شرط می‌بندی نه؟ تو هم شرط می‌بندی؟ پول خونه دار شما تو حساب همه شما هست نه؟
اگه ما تو این قضايا ورود بکنیم میگن تو کار ما دخالت کردی.
دیر به جنبیم آفند بزنن زمین گیر میشه.
غلط میکنه کسی ارتش رو خود تخریب بکنه. باید با توجه به اوضاع تصمیم گیره. تصمیم منم الان اینه که کلیه قوای نظامی کشور کنار هم قرار بگیره.
الکی نرو تو بازی سپاهی.
اونجا مراقبت کن. اون چه فنی
به دو ساله که مادرم هر روز صبح تا شب جلو در میشینه بلکه پسرشه ببینه.
خیلی متشکریم از توجه شما شنوندگان عزیز. اما جامعه خرمی همواره حضور منتقدان در کنار ما اهالی رسانه میتونه در واقع با من چراغ راهی باشه و خیلی بهتر و کاملتر و جامعتر آثار رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. در این لحظه استاد عظیمی میرآبادی تهیه کننده و فیلمنامه نویس در برنامه ما حضور پیدا کردن. عرض ادب و احترام و خیر مقدم دارم. بزرگوارید.
سلام علیکم. خیلی متشکرم از جناب خرمی از سرکار عالی.
بزرگواری.
در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. نام مهدی عظیمی میرآبادی در دو ساعتی که سرکار خانم خواجه نسیم معرفی کردن بسیار شناساست، تهیه کننده و فیلم نام نویس، اما ایشان سابقه نشستن بر کرسی ریاست های مختلف در عرصه سینما را دارن. انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس سالها سکانداری این انجمن را بر عهده داشتن، در سازمان سینما اجازه معاونین و مدیران بودند. میشود گفتش که یکی از مردان همه فن حریف در حوزه سینما جناب عظیمی میرآبادی. فارغ از همه اینا 4 سال افتخار شاگردی ایشون رو به شکل مستقیم در عرصه رسانه داشتم، بابت این قضیه هم قدردانم. و جناب عظیمی عزیز سپاس بابت قبول دعوتتون. من قبل از اینکه وارد حیطه شاید شناسا و تخصصی شما یعنی مسئله سینمای دفاع مقدس بشم، یک مروری میخوام با روایت و نگاه شما در حقیقت به 42 سال برگزاری جشنواره فیلم فجر داشته باشم. میراثی که این رخداد داشته، کارنامه‌ای که داشته، بازنمایی که از هویت هنر انقلاب در جشن انقلاب با زبان سینما داشته، شما از چه منظری به این جشنواره و کارنامه 42 سالش نگاه میکنید؟
خیلی متشکرم. این فرمایشات که جناب عالی در برای من کردید کمی نزدیک به اغراق بود.
اختیار دارید، اما کارنامه شما مشخصه بدون اغراق.
عرضم به حضورتون که از یک جهت ما جشنواره فیلم فجر رو به عنوان یک مراسم آیینی سالانه که سینماگران برای یادبود انقلاب اسلامی برگزار میکنن باید نگاه بکنیم که این در جای خود جای بحث و بررسی و اینها داره. یک بخش دیگرش در واقع یک مسابقه است که فیلم هایی که در طول سال ساخته میشه و به شرایط آمادگی برای پخش میرسن اینجا مورد بررسی قرار میگیرن و بهترین ها به نظر داوران انتخاب میشن و برگزیده ها رو اعلام میکنن. این دوتا رو میتونیم از همدیگه سوا کنیم.
موافقم.
و عرضم به حضورتون که راجع به اون اظهار نظر بکنیم، اما به طور کلی شور و شوق و شعفی که در این ایام در میان سینماگران ایرانی وجود داره و مخاطبین هم چند سالیست به صورت جدی وارد این بخش شدن با از اون زمانی که جایزه بهترین فیلم از نگاه مخاطبان
آرای مردم
در تو این جشنواره وارد شد، میزان ورود مخاطبان عام به جشنواره بسیار بسیار بیشتر شد، ضمن این که نحوه اکران هم در این قضیه دخیل بود. در سالهای ابتدایی حلقه های فیلم 35 میلیمتری بود
درست.
که هم محدودیت چاپ داشتیم هم محدودیت اکران داشتیم، اما الان تقریبا این دوتا رو نداریم و در همه استانها و همه شهرها تقریبا جشنواره فیلم فجر برگزار میشه و این گستردگی اون جشنه رو برای ما به شکل خیلی خوب و خیلی مؤثری به جا میذاره به نظرم و قابل تقدیر هست از دست‌اندرکاران این جشنواره، هم در وزارت ارشاد هم در جاهای مختلفی که در واقع این کار رو پیگیری میکنن. و مثلا توی این چند سال اخیر ورود سازمان صدا و سیما به این بخش رسانه فوق العاده زیادتر شده و اینها به نظرم از باب جشن نگاه کردن به جشنواره قابل توجه و قابل تحقیق. در مورد مسابقه من یک اشکالاتی به کار وارد دارم که به نظرم به اینها بایستی توجه کرد. ببینید جشنواره فیلم فجر لااقل از اسمش اینجوری برمیاد که متناسب با انقلاب اسلامی و متناسب با اهداف نظام هست و احتمالاً بایستی راجع به آثاری بیشتر توجه بکنه که بر این مبنا توجه ویژه‌ای دارن یا لااقل مخالفتی یا معاندتی با این ماجرا ندارن. اما ما در سالهای گوناگون دیدیم گاهی اوقات فیلم‌هایی مورد توجه قرار گرفته که هم خود فیلم در واقع مشکلاتی رو داشته و یا اینکه سازندگان فیلم ها بر اساس یک نگاهی آثار رو تولید کردن که یک کاره در واقع غیر انقلابی یا ضد انقلابی انجام بدن. به نظرم این از وجه جشنواره دفاع جشنواره فجر کم میکنه و یک جاهایی میبینیم که حتی فیلم های متناسب با همین قواعد علارغم این که از نظر کیفی و از نظر فنی و از نظر ارتباط با مخاطب هم جایگاه بالاتر و والاتری رو هم داشته، متاسفانه در داوری ها بهش توجه نشده و شاید بی‌اعتنایی شده. نمیتونم بگم که عمدن اونها رو مورد توجه قرار ندادن، میخوام بگم یک جور بی‌اعتنایی صورت گرفته که در واقع بهش پرداخته نشه و اگر پرداخته میشد چه بسا این اتفاق.
نگاه عادلانه شما جناب عظیمی در کنار صراحت و صداقت لهجت و این رو همیشه گفتم الزاماً به واسطه این دیدار این گفتگو در برداشت 43 رادیو فرهنگ نیست. اگر میان بسیاری از هنرمندان ما از نسل‌های مختلف بدون اغراق عرض می‌کنم و البته مدیران ما در طی این گذار قافله بیش از 42 سالی که سکان‌دار سینمای کشور بودن وجود داشت، حتما و قطعا با همین قید قطعا سینمای ما حال و اوضاع بهتری داشت. اگه به 2 سال پیش برگردیم که جنس حضور شما در قامت تهیه کننده با های پاور همراه بود، جشنواره 41 بود دیگه درست عرض میکنم، بله 2 سال پیش با های پاور همراه بود، خب میشه گفتش که باز هم مهریست بر عرض ابتدایی من، یعنی غلبه تجربه شما در عرصه سینمای دفاع مقدس. در فرمایش نخستتونم به جشن جشنواره فیلم فجر از زاویه دید جشنی و رقابتی با یک مؤلفه واحد نگاه کردید، یعنی آن چیزی که قرار است نمایندگی بکنه شکوه انقلاب اسلامی رو در قامت زبان سینمایی. خب بخشای آثار سینمای دفاع مقدس هیچگاه از این جشنواره جدا نبوده، بله به در دولت‌های مختلف با سیاست‌های مختلف کم و زیاد می‌شده. اگر بخوایم با آثاری که امسال در گام 43 جشنواره حضور داشت در حوزه سینمای دفاع مقدس که هم آثار پورتره یعنی معرفی قهرمانان ملی، هم به یک رخداد یا رویداد در قامت ایام حماسه‌سازی 8 سال دفاع مقدس و یا حتی سال‌های بعد از اون رو باز با روی کرده یکی از قهرمانان ملی نگاه بکنید، ارزیابیتون از این بخش که شاید بخش تخصصی شما در حوزه تهیه کنندگی است چگونه میبینید آثار رو؟
ببینید امسال اون صحبتی که من شنیدم قبل از اینکه اسامی فیلم های راه یافته رو اعلام بکنن، شنیدم بالغ بر 100 مثلا 10-20 فیلم رو ظاهرا گفتن که
در داوری ثبت نام کردن، 121 فیلم ثبت نام شده،
ثبت نام کرده و الان 33 تا از اون 120 فیلم انتخاب شده به عنوان بخش صدای سیمرغ و فیلم اولی ها. خب من گمان میکنم که احتمالاً اشتباهی صورت گرفته، چون بعضی فیلم ها واقعا در قامت یک فیلم سینمایی از نظر کیفی و از نظر فنی فارغ از محتوا واقعا کوتاهه، قدشون خیلی کوتاهه و وقتی اینها رو میبینیم به عنوان منتخب بین 120 تا، نگران اون در واقع 70-80 تا صد دیگه
باقی مانده
میشیم که اونا پس چی بوده که توی اینا پذیرفته شدن. البته فیلم های بسیار بسیار با ارزش و فاخری هم امسال ما در جشنواره داریم که شاید نمونهش رو در سالهای گذشته اصلا
نداشتیم.
بله، یعنی بله. این پیشرفت سینمای ما رو هم به لحاظ فنی هم به لحاظ محتوایی میتونیم روش تاکید بکنیم. اما متاسفانه بعضی فیلم ها نمیدونم چرا، یعنی با چه سیاستی اینا انتخاب شده و من متاسفانه باید بگم یقین دارم که فیلم های بهتر از فیلم ها بوده که در انتخاب قرار نگرفته.
بسیار عالی. و عرض پایانی من با توجه به این قضیه که حد اکثر 2 دقیقه زمان داریم تا به این لحظه، جناب عظیم، که خب ما روز نهم جشنواره رو پشت سر گذاشتیم، در همه گونه ها آثاری که شما دیدید اثری بوده که ذهن شما رو آنچنان به خودش مشغول کنه که به حال فردا قرار است که نامزدها و کاندیداها معرفی بشن، که احساس کنید که این اثر در بخش های مختلف یا آن نگاهی که شما دارید فقط تهیه کنندگی یا کارگردانی حتما باید جزو نامزدها باشه؟
یکی از مسائلی که ما همواره باش مسئله داشتیم این بوده که ما چقدر به مخاطب توجه داریم.
بله.
خب حالا اگر ما حالا با توجه به نیمچه تخصصی که در حوزه دفاع مقدس من دارم بخوام عرض بکنم، ما اگر فیلمی دفاع مقدسی میسازیم و نتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه به نظرم نقض غرضه. خب پس حالا ما بایستی یک فیلمی رو در نظر بگیریم که ضمن اینکه محتوای درستی داره، ضمن اینکه از نظر فنی و هنری قابل توجهه،
بله،
بایستی با مخاطب هم ارتباط برقرار بکنه. من یکی از فیلمایی که در جشنواره دیدم، بارها و بارها دیدم که اتفاقا اینجا که همه اهل خبره و خبرگان رسانه و مطبوعات و جرایت هستن، اینا چند بار در وسط فیلم دست زدن و تشویق کردن تو موقعیت‌های مختلف و من حدس من این هستش که این فیلم میتونه در مواجهه با مخاطب عام مورد توجه قرار بگیره و اتفاقا جزو فیلم‌های بسیار خوبه دفاع مقدس هم.
اسمشو میتونم بپرسم یا فعلا ترجمه
نگید؟ نه، پیشمرگ کار آقای علی
قفاری، بله،
که به نظرم یک کارگردان تمام الان در سینمای ما و بسیار قابل احترام.
درود بر شما. فیلم پیشمرگ، دوستان عزیزان، عزیزانی که تا این لحظه ندیدن، روایتی است از سالهای بعد از حضور و حماسه سازی که شهید سعید قهاری سعید در حقیقت با خودشون به ارمغان آوردن. عرض کردم سالهای پسا جنگ ایشان رو روایت میکنه و بخشی از معرفی این قهرمان ملی است. بهانه میکنم این رو بعد از عرض خداحافظی و خدا قوت محضر جامعه مهدی عظیم میرآبادی بزرگوار. درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این آب و خاک که برای صلابت، حریت، غیرت، عظمت، امنیت ایران زمین جان خودشون رو فدا کردن که ما امروز در ساحت این امنیت آرامش با شما عزیزان صحبت بکنیم. جواب عظیمی، بی نهایت سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار
من گذاشتید. منتظر لطفتونم. سعد خان خواجه نصیری در خدمتتونم.
درود بر شما، برقرار باشید. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
همچنان با شما همراه هستیم در ادامه برداشت 43 در حالی که ساعت 16:24 دقیقه. از شما دعوت می‌کنم شنونده یک بخش گزارشی باشید.
خوش نشستید در 43مین جشنواره فیلم فجر. اینجا برج میلاد، رفت آمد ستاره‌ها ادامه داره. اهالی رسانه و همه هنرمندان و هنردوستان و مشتاقان عرصه سینما هم اینجا بسیار بسیار مشتاق هستن تا اتفاقات رو رصد کنن، ببینن. ما هم الان اومدیم رسیدیم خدمت جناب آقای عباسی دوست داشتنی که تهیه کننده و سرمایه گذار فیلم سونسوس که در واقع روز اول پخش اکران شد دیگه، درسته؟ بله، اکرانش روز اول بود. حالا نظراتی هم در مورد این فیلم هم خودشون دیدن هم شنیدن و ببینیم که جزئیات از چه قرار بوده، باشون یک گپی بزنیم. سلام، وقتیست خیر اولسو.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
ساقولیسی
تصویر چه نداریم، ممنون. سیزده سخ ساقولون
رادیو فرهنگ دیگه.
بله بله، رادیو فرهنگ. خوشبختانه وقتی که فیلم تموم شد یا حین فیلم، من اون چیزهایی که انتظار داشتیم، جاهایی که تماشا جارم بالاخره بخندن، هدفمون اون بود، این اتفاق افتاد و مخاطب تماشاگر با فیلم ارتباط برقرار کرد و ما خیلی خوشحال شدیم. یعنی این برای ما در وهله اول خیلی خوب بود و روزهای بعدم الان همه هم چه هر کسی هست، هر کس ما رو میبینه، حالا به نوعی به گولی شاید لطف دارن، همه میگن که سونسوز امسال پدیده جشنواره هست. و من از همینجا از همه مردم عزیزم دعوت میکنم که حتما این فیلمو ببینن. این فیلم با سرمایه شخصی، با استعدادهای بازیگران و عوامل شهرستان ساخته شده هست و نیاز داره که مردم عزیزمان برای ادامه راه ما رو بالاخره با دیدن فیلم ما رو تشویق کنن، ما هم تشویق بشیم به فیلم بعدی رو بسازیم.
بسیار عالی. آقای عباسی، چندمین تجربه شما هست در سینما این کار؟
ببین، من قبلا چند تا فیلم کوتاه هم تهیه کنندگی کرده بودم، هم کارگردانی. من تحصیلاتم در زمینه کارگردانی سینماست. شروع کارمو به انجمن سینما جوان اردبیل سال 76، اون موقع 16 سالم بود، شروع کردم. بعد این دومین کار بلند من است.
خب یه چیزی که خیلی مهمه شما با من تهیه کننده کار برامون بگین اینه که ما در اثر شما دیدیم بازیگرای حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای و کسایی که واقعا بازیگر نبودن دیگه، این رو قبول دارین دیگه؟
بله درسته.
خب این ملاک چجوری بوده، ملاک انتخاب بازیگر؟
ببینید، نوع داستان و نوع فرهنگ و جغرافیایی که ما داشتیم دست ما رو بسته بود و محدود کرده بود. حتی ما شاید اردبیل بازیگرانی داشتیم که ما ازشون خواستیم بیان، تست زدیم، دیدیم خود اردبیلم گویش زبان ترکی فراوانی داره، با این که مثلا یه استانه میبینی این شهرش با این شهرش گویش ها فرق میکنه،
لهجه ها.
بله، گویش ها. ما میتونستیم مثلا اگه صرفا مثلا تلویزیون بود میتونستیم تبریز و زنجان و ارومیه و شهرهای دیگه ترکی بازیگر انتخاب کنیم، ولی چون ما خواستیم فیلمی با کیفیت بالا، با استانداردهای بین‌المللی برای رقابت و عرصه در بین‌الملل، باید ما به فرهنگ، به سنت، به گویش اون جغرافیا باید وفادار می شدیم، باید گویش هامون یک دست می شد، این کار ما رو سخت می کرد و سختتر از آنچه ما یه سری از بازیگرهای چه اصلا بازیگر نبودن، اهالی روستا بودن، فامیلامون بودن. به مثال پدر و مادر من تو همین فیلم نقش رفته برای اولین بار. حالا ما مثلا آقای جمالی مثلا می شناختم اردبیل. آره حالا گیاهخوار
فیلم الان مثلا میتونیم
پدرم یکی از اون مردایی بود که سنسوز بود تو فیلم و مادرم هم از جزو کسایی بود که از اون خانمایی بود که باش مصاحبه میشد.
سنسوز یعنی اجاق کور اصطلاحاً دیگه، درسته؟
دکتر چی معنای
بچه‌دار نمیشه
به کسایی که بچه‌دار نمیشن؟ البته ما مثلا
تو فیلم اجاق